مبحث معاد، اثبات عالم برزخ از دیدگاه احادیث و روایات.
اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یکی از زیر مجموع بحث های معاد بحث عالم برزخ هست که در جلسات گذشته عرض کردیم که آیات قرآن کریم صراحتاً دلالت می کند بر این که هنگامی که آدمی از دنیا می رود بلا فاصله در عالمی قرار می گیرد به نام عالم برزخ. خصوصیات و ویژگی های این عالم با عالم دنیا تفاوت هایی دارد که قسمی از اون تفاوت ها رو در آیاتی که در ارتباط با عالم برزخ در قرآن کریم صحبت کرده در جلسات گذشته بیان کردیم. از جمله زمان برزخ، مکان برزخ و همچنین چگونگی متنعم شدن به نعم الهی در عالم برزخ و معذب شدن به عذابهای الهی در عالم برزخ به چه صورت هست تا حدودی از آیات قرآن کریم، مخصوصا آیات 169 تا 171 سوره مبارکه آل عمران بحث کردیم. در واقع در جلسه گذشته اثبات عالم برزخ از دیدگاه قرآن کریم بود، اما چون ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مفسرین و مفسرین قرآن کریم هستند و معلمین واقعی بشریت هستند به عنوان جانشینان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ما بهتر استش که از اون بزرگواران مخصوصا از خود پیامبر رحمت هم در این رابطه روایات و احادیثی رو نقل بکنیم تا ببینیم که اون حضرات که مرتبط با وحی هستند به نوعی و از جانب خدای تعالی ورای این عالم که عالم برزخ و عالم قیامت و مسائل و حواشی پیرامون اینها باشد رو برای بشر می توانند به درستی بیان کنند، ببینیم این بزرگواران هم پیرامون عالم برزخ چه مطالب و مواردی را دارند. قبل از بررسی دیدگاه این بزرگواران، این مقدمه بسیار کوتاه رو عرض بکنیم که در جلسه گذشته گفتیم وقتی انسان از دنیا می رود در عالمی قرار می گیرد به نام عالم برزخ. جسم درون قبر قرار می گیرد در دل خاک، خاک جسم را می پوساند و از بین می برد. بعد از مدتی این جسم که از گوشت و استخوان ترکیب شده تبدیل به خود خاک می گردد. یعنی قبر وقتی شکافته بشه درون قبر هیچ چیزی پیدا و آشکار نیست، بعضی وقتا مقدار کمی استخوان، بعضی اوقات همون استخوان‌ها رو هم برداریم تبدیل به پودر و خاک میشه، بعضی وقتا زمان طولانی تری باشه و زمین دارای ویژگی‌های خاص منطقه‌ای خودش باشه از همون مقدار استخوان هم خبری نیست، درون قبر هیچی نیست. این از جسد هست. پس روح عروج میکنه توسط خدای تعالی در عالمی به نام برزخ قرار می گیرد، اما درون جسد که نیست، جسد در دل خاک با این توضیحاتی که عرض کردیم از بین می رود. روح در عالم برزخ به چه صورت متنعم به نعمت میشه و معذب به عذاب میشه. عرض کردیم روح در عالم برزخ در قالب‌هایی قرار میگیره که اصطلاحاً ما به اونها میگیم قالب‌های مثالی، یعنی برای اینکه روح بتواند تظاهرات دنیایی خودش رو، تجلیات دنیایی خودش رو، بروز و ظهورهای دنیایی خودش رو که در این دنیا با ما بود و داشت و اینها رو در جلسات گذشته عرض کردیم، در برزخ هم همین تجلیات و بروزها و ظهورها و تظاهرها را، یعنی آشکار کردنهای قدرتهای خودش رو داشته باشد، اونجا در برزخ چون خود روح فی نفسه نمیتونه تظاهری داشته باشه و بروز و ظهوری داشته باشه، باید حتما در یه قالبی قرار بگیره. عرض کردیم به اراده پروردگار متعال در عالم برزخ در قالب‌هایی که اصطلاحاً بهش قالب مثالی میگیم روح قرار میگیره تا بتونه اون تجلیات، بروزها، ظهورها و تظاهرات خودش رو داشته باشه، خودش رو نشون بده، توانایی‌های خودش رو به منصه ظهور برسونه. در این زمینه روایات و احادیث متعددی هم داریم که مطلب ما رو تایید میکنه. قبل از ورود به این احادیث و روایات خوب است که این رو بدونیم به عنوان مقدمه راجع به قالب مثالی، اگرچه تعریفش رو انجام دادیم، و اون این که روح انسان بعد از خارج شدن از بدن دارای یک شکل و هیئتی برزخی خواهد شد. یعنی چی برزخی؟ نه اینکه روح تغییر بکنه، یعنی در یک قالب برزخی قرار میگیره تا اون قالب بتواند اون روح، اگر روح بدکاریست، عذابها رو به اون منتقل بکنه، اگر نیکوکاریست، روح نیکوکاری هست، بتواند نعمتها رو به اون منتقل بکنه. بنابراین این قالب‌ها به صورت قالب‌های بسیار لطیف مانند قالب‌های ملائکه، یعنی چون روح مثل ملائکه هست، مثل اجنه هست، لطیف هست، مانع اراده‌ای نداره، قبلا تعریفش عرض کردیم، یه قالب‌هایی مثل مانند قالب‌های ملائکه، یا حالا ما اگر به این صورت بگیم، حالا بعد بگیم ملائکه مثلا قالبی دارن، نه، ملائکه ملک هستن، سر جای خودشون هستن، اجنه هم به همین صورت، روح باید در یه قالبی قرار بگیره تا بتونه مثل اونها هم حرکاتی و تظاهراتی داشته باشه، اما در یه قالب‌های لطیفی که با این قالب‌ها با قالب‌های جسمی و عنصری دنیا که در دل خاک پودر می‌شد و از بین می‌رفت فرق می‌کنه. این قالب‌ها مختص به عالم برزخ هست. حدیثی رو از امام صادق علیه السلام من می‌خوانم، بعد توضیحی راجع به این قالب‌های مثالی عرض می‌کنیم که بدانیم بعد از مرگ ما درون این قالب‌ها قرار می‌گیریم، ارواح ما قرار می‌گیره و سپس برای مدتی که مدت محدودی خواهد بود تا زمانی که برزخ از بین برود، در عالم برزخ این ارواح اونجا معطل خواهند بود. من خواهش می‌کنم به دقت دوستان توجه به این مسائل بکنن که این مسائل بسیار حساس هست راجع به عالم برزخ و راجع به قالب‌های مثالی و چگونگی متنعم یا معذب شدن انسان‌ها در برزخ. فسئل عن صادق علیه السلام عن من مات فی هذه الدارین تکون روحه. از امام صادق علیه السلام سوال می شود کسی که از دنیا می رود روحش در کجا خواهد بود؟ حضرت در جواب می فرمایند که مؤمن محض یا کافر محض. مؤمن محض یعنی کسی که ایمان داشته 100%، کافر محض یعنی کسی که 100% کفر داشته، نه اینوری بوده نه اونوری که یه خود اینوری خود اونور باشه، نه 100% کافر، کفر داشته، اصلا ایمان نیاورده در طول عمرش. مؤمن محض یعنی کسی که 100% ایمان داشته و کفر نورزیده. حضرت میفهمند مؤمن محض یا کافر محض که از دنیا میرود، روح از بدنش منتقل می شود به هیکلی که مثل بدن اوست، مثل همین بدن عنصریه، اما ویژگی ها و خواص این بدن عنصری را چی؟ ندارد. مانند این بدن عنصری، تو همین قالب، مثل همین قالب بدنی که داشته در دنیا تو همین قالب میره، اما یه قالب مخصوصی که بسیار لطیفه. این نیست، این بدن، این بدن در درون خاک شما گذاشتی پود شده، خودت هم دیدی دیگه. نمیخوایم که اینجا شعبده بازی بکنیم که بگیم آقا این جسم رفته عالم برزخ، اینا جسم اینجا پود شد تمام شد، روح رفت در عالم برزخ. حضرت میفرماید منتقل میشود به هیکلی که مثل بدن اوست و با اعمال خود تا روز قیامت در عالم برزخ مجازات میشود اگر اهل عذاب باشد، اگرم نه که متنعم به نعمت میشه. و چون خداوند مردگان را زنده کند، بدن او را به وجود می آورد. در چه زمانی؟ در قیامت. در قیامت همین بدن عنصری به وجود میاد، یعنی مجددن خدای تعالی همون بدن عنصری رو که در دنیا داشته مجددن ایجاد می فرماید و خلق می کند با همون ویژگی های شخصی اون انسان، نه اینکه تغییری داده باشه، دست یه دست دیگه باشه، پا همون دست و پا، همون بدن با همون ویژگی ها و به قول امروزی ژنتیک شخصی این شخص، ژن‌های شخصی این شخص محشور می شود. حضرت می فهمد در قیامت بدن او را به وجود می آورد و روحش را به بدنش بر می گرداند. در برزخ با اون هیکل و قالب مثالی، در قیامت با همین بدن عنصری که تبدیل به خاک شده مجدداً خداوند متعال او را ایجاد میکنه و خلق میکنه. همونطور که نبوده و خلقش کرده هست شده، همونطور دوباره پروردگار متعال او را هستش میکنه، به وجود میاردش، ایجادش میکنه. این حدیث در کتاب تصحیح الاعتقاد شیخ مفید رحمت الله علیه صفحه 39 فصلی دارد به نام فی النفوس والارواح. در بهارم مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد ششم صفحه 253 این مطلب رو اونجا عنوان کرده، این حدیث رو آورده. حدیث دوم شخصی است به نام یونس ابن زبیان یا زبیان، میگوید من در محضر امام صادق علیه السلام بودم. حضرت فرمود که آقای یونس خان، مردم اعتقادشون درباره ارواح مؤمنین چیه؟ اینها چه میگوین؟ ارواح مؤمنین بعد از مرگ چی میشن؟ مردم اعتقادشون راجع به این قضیه چیه؟ ایشون میفرماید که من عرض کردم که مردم میگوین ارواح مؤمنین در چین دانهای پرندگان سبز رنگ در قندیلهایی تحت عرش خداوند متعال هستند. چیزی که بعضی از فرق تصوف امروزه تو دانشگاه ها جاهای دیگه تلقین میکنن به بعضی از جوانها، این مطالب رو میگن. آقای تشریف آوردن شدن قطب دراویش، جوانهایی رو فریب دادن، دغلبازی در آوردن، فریب دادن. این جوانهای بی مطالعه بی تحقیق، اینها آمدن پای صحبت این آقا، میگن آقا شما کجا بودی؟ میگه بنده 4000 سال پیش هم اینجا بودم، شما نبودی. این جوانم به خودش اجازه نمیده که به او بگه که چطور شما 4000 سال پیش بودی؟ من 4200 سال پیش نبودم. خب منم 4200 سال پیش بودم، یا 4001 سال پیش بودم، جلوتر از شما بودم. یه وقت یکی از اینها میگفت من 4000 سال پیش بودم، گفتم اتفاقا ما هم 4000 سال پیش یه خود چند ما جلوتر از شما بودیم، شما هنوز به دنیا نیامده بودیم، یادته که چی بوده اینا؟ گفت آقا از این دروغ ها نگو. گفتم چطور شما میگی؟ راست، ما که گفتیم دروغ شد. شما اجازه دارین صحبت رو به عنوان قطب دراویش این حرفا رو بزنین، مزخرفات و تحویل مردم بدی؟ و این 4000 سال کجا بودی حالا شما؟ میگه بله، ما این پرندگان سبزرنگی که میچرخند دور این قبه ها و اینها، ما تو چین دون این پرنده ها بودیم، اینها مجددن به وجود اومدیم. حالا از کجای این پرنده به وجود اومدیم اونو دیگه خودشون میدونن. بعد شدیم دوباره بعد 4000 سال دوباره اومدیم توی عالم دنیا. مثلا این سوالات زمان امام صادق علیه السلام هم بوده. یونس میگه که من گفتم یا ابن رسول الله، مردم میگن ارواح مؤمنین در چین دانهای پرندگان سبز رنگ در قندیلهایی تحت عرش خداوند هستند. حضرت به من فرمودن که سبحان الله، سبحان الله علامت تعجب در عربه، یعنی جل، ما تو فارسی میگیم جل الخالق، یه چیزی که خیلی تعجب میکنیم. مؤمن، ببینید چقدر زیباست، مؤمن پیش خدای تعالی عزیزتر از آن است که روح او را در چینه‌دان یعنی معده پرندگان قرار دهد. ای یونس، وقتی که مؤمن از دنیا می رود، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین و ملائکه مقرب نزد او می آیند. مؤمن اینقدر ارج و قرب داره، کسی که ایمان به خدای تعالی داره و به این پیغمبر واقعی و به ما انزل الله، همین ایمان واقعی داره و پای ایمانش وایساده. چون خدای تعالی او را قبض روح کند، آن روح را در قالبی مانند قالب بدن دنیایی قرار می دهد، مانند قالب بدن دنیایی قرار می دهد. اینها در عالم برزخ در همان قالب‌ها می‌خورند، می‌آشامند. چون تازه واردی پیش آنها آید، یعنی یکی دیگه هم بمیره به اونها ملحق بشه، او را با آن شکل و صورتی که در دنیا بود می‌شناسند، یعنی درک و فهمم دارن تو عالم برزخ. این حدیث هم در بهار الانوار جلد ششم صفحه 269 مرحوم علامه اون رو از اصول کافی نقل کرد. حدیث، البته مطلبی است در بهار الانوار مرحوم علامه آورده که من این رو خدمتتون میخونم. در جلد ششم صفحه 272 از مرحوم شیخ مفید، مرحوم علامه مجلسی، نکته ای رو نقل کرده که ایشان فرموده که در خبر آمده است خداوند متعال روح مؤمن را در قالبی مثل قالب آن در دنیا قرار می دهد. یه قالب مثالی. مثل، چرا میگیم مثالی؟ برای اینکه مثل قالب همون چی هست؟ دنیا هست. چرا به این میگیم قالب؟ برای اینکه این بدن یه قالبه، روح درون این بدن تجلی میکنه، این بدن فهم و درک و حس و لمس و اینها پیدا میکنه، روح از این بدن مفارقت میکنه، بدن به دو زار نمیارز، میذارنش درون قبر، خاک میشه، از بین میره. ببینید این روحه که به این بدن ارزش و حیات میده، بدن میره درون قبر، خاک میشه، هیچیش نمیمونه، میشه یه قالب برای روح. قالب های برزخی برای چی میگیم قالب؟ برای اینکه مانند اینجا بدن هم قالبه. چرا میگیم مثالی؟ برای اینکه مثل همین بدن دنیایی هست، میشه قالب مثالی. بعد ایشون میفهمد که خداوند متعال روح مؤمن را در قالبی مثل قالب آن در دنیا قرار میدهد، در بهشتی از بهشتهایش تا روز قیامت متنعم میگردد. حدیث ادامه داره، قسمت دیگه ایشو من براتون میخونم که به کار بحث ما میاد. بعد حضرت میفرماید و روح کافر در قالبی مثل قالب بدن دنیا، البته این رو گفتیم حضرت میفرماید، یعنی از اون حضرات شیخ مفید نقل کرده، از حضرات معصومین، و روح کافر در قالبی مثل قالب بدن دنیا قرار داده می شود و مورد عذاب قرار می گیرد. نتیجه بحث این که بدن خاک می شود، روح عروج می کنه به عالم برزخ در قالب مثالی مانند این قالب دنیایی، یه قالب دیگه که بسیار لطیف، ویژگی های خاص خودش رو داره، قرار می گیره، اهل خیر و خوبی باشه، به نعمت ها میرسه. خدا اینا کرده اهل بدی باشه، معذب به عذاب میشه در همون قالب مثالی تا روز قیامت یا تا هر وقتی که حالا باید خدای تعالی اراده کرده که این بعد کیفر بشه. این مطالبی بود راجع به قالب مثالی که لازم دیدم اینجا من خدمت شما این مطلب رو عرض بکنم. صلواتی محبت بفرمایید. اما در مورد چگونگی زیست و حیات انسان‌ها در عالم برزخ من خواهش می‌کنم یک به یک احادیث رو دقت بفرمایید که خودتون نتیجه گیری بکنید که هر حدیث برای کدوم قسمت به درد می‌خوره برای بحث ما. مرحوم طبرسی که بیشتر افراد طبرسی می‌خونن اسم ایشونو، اسم اصلیشون طبرسی هست، در واقع صحیحش طبرسی. در تفسیر شریف مجمع البیان جلد نهم صفحه 206 ایشون در ذیل آیه شریفه 40 از سوره مبارکه رحمان که آیش این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. آیه 40 سوره مبارکه رحمان می‌فرماید که نه از انسان و نه از جن نسبت به گناهانشون سؤالی نمی‌شود. خب ظاهر آیه خیلی عجیبه، شما هممون باید سوال و جواب پس بدیم اونجا دیگه به قول معروف. ولی اینجا می‌فرماید که لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، آیه 40 سوره مبارکه رحمان. راوی مطلب رو نمیفهمه که تفسیر این آیه تفسیر واقعیش چیه. سوال میکند از امام هشتم سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و فنا، امام رضا علیه السلام، عرضه میدارد یا ابن رسول الله این چیه منظور؟ حضرت در جواب میفرمایند که من اعتقد الحق ثم اذنب ولم یتب فی الدنیا عذب علیه فی البرزخ و یخرج یوم القیامت و لیس له ذنب. خیلی جالبه، دقت بفرمایید. حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید که کسی که اعتقادش صحیح باشد، گوش بدید، کلاس اعتقادات رفته، مجلس اعتقادی رفته، از تفریحش کم کرده، از خونش زده، از کارهای دیگرش زده، از تلویزیونش زده، از بازیش زده، رفته کلاس اعتقادات تحقیقات کرده، مجالس اعتقادی شرکت کرده، رو اعتقاداتش کار کرده، اعتقادات صحیح را به دست آورده است. امام رضا علیه السلام می فهمد کسی که اعتقادش صحیح باشد اما در دنیا مرتکب گناهی شده باشم، اعتقادش صحیح بوده، به خدا اعتقاد داشته، به خدای تعالی، به پیامبر اعتقاد داشته، به ائمه اعتقاد داشته، به اون چی که خدای تعالی بر این مردم توسط پیامبرش نازل کرده، ما انزل الله، حجاب، جهاد، امر معروف، خمس، زکات، همه اینا ایمان داشته، واقعا ایمان داشته. اما حالا مرتکب گناهانی هم شده، گناهی انجام داده، گناهانی مرتکب شده، عدسش در طبقه کارایی کرد. حضرت می فهمد و این کسی هم هست که در دنیا تا زنده بوده گناهکار بوده و موفق به توبه نشده، چون اگر در دنیا بود توبه می کرد حتی وارد عالم برزخ که می شد به هیچ عنوان معذب به عذاب الهی کی نمی شد، اگر تائب از دنیا می رفت، اگه توبه میکن. پس دقت کنید، شخصی اعتقاداتش صحیحه، در دنیا مرتکب گناهی شده یا گناهانی شده، موفق به توبه هم چی؟ موفق به توبه هم در دنیا نشده. حضرت میفرماید در برزخ عذاب میکشد و روز قیامت از عذاب خارج میشود در حالی که دیگر گناهی ندارد. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، یعنی ازش سوال نمیشه، به خاطر اینکه تو برزخ کیفر عملش یا اعمالش رو چی دیده. دیگه حالا تو قیامت که میاد پاکه، تو قیامت پاک وارد صحرای محشر میشه، انشالله میره تو بهش. این هم یک حدیث که میخواستیم اینجا ثابت بکنیم که امام رضا علیه السلام یک تصریح به لفظ برزخ کرده. حضرت صریحا می‌فرماید که عذب علیه فل برزخ، تصریح به لفظ برزخ شده. پس عالم به نام برزخ هست، امام رضا تاییدش کرد علیه الصلاه و السلام. دوم اینکه در عالم برزخ شخص گناهکار مؤمن هم اگه توبه نکنه از دنیا بره اونجا عذاب میکشه تا زمانی که قیامت برپا بشه، گناهانش پاک بشه، این کیفر اعمالشو ببین. این یک حدیث. حدیث بعدی بهار الانوار جلد ششم صفحه 330 حدیث 15. سائل، شخص سوال کننده، از امام صادق علیه السلام میپرسد آیا روح پس از خروجش از بدن، یعنی زمانی که این مرد داخل قبر شد، این روح مفارقت کرد، یه برگشت ناقصی هم داشت دیگه بعدش رفت؟ چون بعد از سوال نکیره این دیگه روح بره دیگه بر نمیگرده به بدن، محاله که برگرده، میره برزخ. سوال میشه آیا روح پس از خروجش از بدن متلاشی میشود یا باقی میماند؟ من خواهش میکنم سوال فنیه، هم خانوم ها هم آقایون، هر کس سوال ما رو میشنوه، صحبت ما رو میشنوه، یه دقت کافی بکن. آیا روح متلاشی میشه؟ آیا برای روح هم مرگ هست؟ آیا روح هم میمیره مانند بدن که تبدیل به خاک میشد درون قبر؟ روح هم یه همچین خاصیت هایی داره، از بین میره اینجوری متلاشی بشه؟ حضرت فرمودن روح باقی است، یعنی بلا فاصله بعد از اینکه انسان مرد در عالم برزخ روح زنده است، حیات داره، همه اون چیزایی که ما گفتیم روح داره، درک، شعور، فهم، حس، فلان، اینا همه چی داره. تا کی؟ حضرت میفهمد تا نفخه سور اولا، تا زمانی که نفخه سور اولا دمیده بشه. نفخه سور اولا اون زمانی است که خداوند متعال اراده میفرماید، حالا بحثشو در قیامت میآوریم، اراده میفرماید همه موجودات بمیرند، حتی خود رئیس ملک الموت که حضرت عزرائیل علیه السلام هست، لفظی رو پروردگار خطاب به او میکنه، او هم صیحه میزنه و میمیره به نام موت، یعنی تو هم بمیر، او هم میمیره. خب این نفخه سور اولاست. صلواتی خط بفرمایید. بعد حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند که روح باقی است تا نفخه سور اولا، تا اون زمان روح باقی است. سوال میشه حالا آیا بعد از نفخه سور اولا روح میمیره؟ اصلا مردنی روح؟ خیلی جالبه. حضرت میفهمند در نفخه سور تمام اشیا باطل و فانی میشوند، یعنی زمانی که نفخه سور دمیده شد تمام اشیا باطل و فانی میشوند. خوب دقت کنید اینجا توضیح بدیم. حضرت نمیفهمد که روح میمیره، باطل و فانی شدن یادتون باشه با مردن و نیست محض شدن فرق میکنه. من یک مثالی عرض کنم خدمت شما. من و شما دارای یک شناسنامه هستیم. این شناسنامه در پاسپورت گرفتن، خارج رفتن، داخل رفتن، هتل رفتن، در ازدواج، در سربازی رفتن، در خیلی کارهای مهم در همه کشورها دارای یک اعتباری هست. اما زمانی که این شناسنامه مهر مرگ در صفحه آخرش میخورد، ممهور به این مهر میشه، این شناسنامه خودش از بین نمیره. چیش از بین میره؟ اعتبار شناسنامه از بین میره، باطل میشه. حضرت میفهمد باطل میشه یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بمیره روح، روح نمیمیره. میفهمد باطل میشه یعنی روح اعتبار خودش رو از دست میده. دقیقا مانند این شناسنامه، شناسنامه همین شناسنامه بوده، اما الان مهر مرگ خورده، شما ببر تأمین اجتماعی، بگو آقا من بیمه اینو میخوام بگیرم، میگه برو آقا دنبال کارت، این شناسنامه صاحبش مرده. میگه آقا من شناسنامه‌شو دارم، این شناسنامه خیلی اعتبار داشته. شما تا اینو نمیدیدید ما رو راه نمیدادین داخل کشور، پاسپورت ما نمیدادید، چیزای دیگه به ما تحویل نمیدید. میگه الان همین شناسنامه است، فرقی نکرده، اما دیگه اون اعتبار رو چی نداره، به درد نمیخوره. هست و نیستش الان تقریبا یک بودن این شناسنامه. حضرت میفهمد که روح از نظر ما حالا مثال شناسنامه زدیم، ما داریم میگیم قضیه باطل شدن که حضرت میفهمد دقیقا مثل همین شناسنامه است. یعنی روح در نفخه سور اولا همه میمیرن، روح نه این که بمیرد در برزخ، اعتبار خودش رو از دست میده. کاره این نیست، کاره این نیست در عالم برزخ، ولذا بعدش قیامت برپا میشه، دوباره اون اعتبار را خدای تعالی به اون میبخشه، نه این که بهش حیات ببخشه روح زنده بشه. اصلا صحبت از مرگ روح نیست. پس این حدیث دوم دال بر این شد که ارواح در برزخ زنده هستند با همه اون ویژگی های خاص خودشون حسب فرمایش امام صادق علیه السلام، و نمی میرند، حتی در نفخه سور اولا هم نمی میرند، بلکه چی؟ در نفخه سور اولا چون همه موجودات می میرند، ارواح اعتبار خودشون رو از دست میدن، دیگه اعتباری ندارن. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این مطلب رو نقل کرده از امام صادق علیه السلام، در تفسیر برهان هم جلد 391 و حتی کتاب بهار جلد ششم صفحه 239 حدیث 59 اونجا یک حدیث مفصلی آورده که انشالله یه وقت بحثش ما در این کلاس باید انجام بدهیم در این مجلس، به نام بحث معراج پیامبر، که اختلافاتم بیان بکنیم و اعتقاد شیعه رو هم انشالله بیان بکنیم. معراج پیامبر بسیار مهم بوده، کاش فیزیکدانهای ما در مورد معراج پیامبر تحقیقات میکردن که بسیار زیباست. من اگر فرصت بکنم نتیجه تحقیقات خودم رو یه روزی ارائه میکنم در این زمینه، جمع‌آوری میکنم خدمتتون تقدیم میکنم، ببینید چقدر زیباست. یعنی تقریبا مقداری از علم پیشرفته‌ای که در اون زمان خداوند متعال تقدیم به پیامبرش کرده و امروز هنوز به اون مقدار هم ما نرسیدیم رو به طور سربسته و دربسته اونجا در به پیامبرش ارائه کرده، تقدیم به پیامبرش کرده. معراج پیامبر خیلی چیز جالبی بوده، خیلی عجیب بوده. یعنی ببینید سیری توسط روح و جسم و عروج به آسمان‌های بالا، سرعت مافوق این سرعت‌هایی که ما در روی کره زمین فعلاً بالاترین سرعت رو بهش رسیدیم، مافوق این سرعت‌ها. و عجیبه که من خدمت شما عرض بکنم اگر در این زمینه تحقیق کنید و ارتباط بدید این قضیه رو به نسبیت اینشتین، مطالب زیبایی راجع به سرعت و اینکه انسان چه سیری میتونه داشته باشه در عالم بالا و همچنین در بین کرات و منظومه ها، یه چیزهای خیلی کمی دستگیر ما خواهد شد که خود اینشتین هم یه فرضیه به نام نسبیت داشت راجع به این قضیه و یه فیزیکدان بسیار زبردست و قوی بود و فهیم بود، خیلی مطالب رو کشف کرد. بعضیاش هم مثل فرضیه نسبیتش هنوز برای دانشمندان کاملا جا نیفتاد. این رو راجع به سرعت و اینکه انسان در کرات دیگه باشه و چگونه میتونه سرعتی پیدا کنه و آیا میتواند به یه سرعتهای موافقی دسترسی پیدا بکنه، به چه صورتش، یه صحبتهای همچین کم و بیش هم در فرضیه خودش اینشتین دار. من کار ندارم، ولی اون بحث معراج هست، واردش نمیخوایم بشیم. به هر حال این معراج رو پیامبر داشته، معراج یعنی عروج، عروج پیامبر به عالم بالا. در کمترین زمان ممکن حضرت این عروج رو انجام داده، اصلا تقریبا میتونه بگیم زمان مطرح نبوده، رفته عالم برزخ، هم بهشت برزخی را دیده هم دوزخ برزخی، یعنی هم جهنم برزخی رو پیغمبر کاملا دیده هم بهشت برزخی، بعد حالات جهنم و بهشت برزخی رو پیامبر در روی عالم خاکی بعد از اینکه نزول اجلال کردن، برگشتن از این عروج و معراج، آمدن تعریف کردن که بله فلان مطلب فلان گونه اتفاق افتاده اونجا و من دیدم. تیکه‌ایشو که ما به بحث ما ارتباط داره خدمتتون میخونیم در صفحه 371 بهار جلد ششم. حضرت میفرمایند که من در برزخ به گروهی برخوردم که در پیش روی آنها خوراکهایی از گوشت پاک و نیز از گوشت خبیث و ناپاک بود. دو نوع غذا گوشتی بودن، غذای گوشتی جلوی اینا تو عالم برزخ. خیلی جالبه، دقت بکنید. میگه من دیدم که اینها گوشتهای پاک، یعنی غذای گوشتی خوب و کنار میزنن، دارن غذای گوشت ناپاک و آلوده رو که متعفن هست و فاسد شده، انواع آلودگی ها رو داره، دارن میخورن. خود اینها با ولع میخوردن، مدعی هم بودن که ما داریم گوشت های پاکیزه و طیب رو میخوریم، یعنی گوشت های خوب داریم میخوریم که هیچگونه آلودگی نداره. حضرت متعجب میشن، از همراه خودشون که حضرت جبرئیل علیه السلام بوده سوال میکنن که جبرئیل، عرضی میدارد که بله یا رسول الله. حضرت میفهمن که اینا چیه، جریان چیه، گوشت پاک و پاکیزه جلوشونه، گوشت ناپاک هم جلوشونه، اینها دارن گوشت ناپاک رو میخورن و مدعی هم که نما داریم خوبش رو میخوریم. خیلی عجیبه، در صورتی ما داریم میبینیم ما خوبش رو نمیخوریم. چون این راجب زمانه ما هم هست، من حدیثش رو انتخاب کردم میان احادیث دیگر، جالبه. جبرئیل گفتش که عرضه داشت که یا رسول الله، این افراد کسانی هستند که حرام را میخورند و مدعیند که این حرام حلال و طیب است، پاکیزه است. حرامی که ما داریم میخوریم حلال و طیب و پاکیزه است، و ایشان از امت و پیروان شما هستن، مال امتهای قبلی نیستن، از امتهای شما هستن. حدیث مفصل، حدیث معراج اصلا چندین صفحه است. من اینو که دیدم این حدیث رو، خب شما خیلی چیزا تو ذهنتون میاد، یکی از دوستان ای کاش همه منابری های ما بالای منابر اسم ادارجات رو می آوردن، کاش رؤسای ما، عمرای ما هم تو سخنرانی هاشون اسم ادارجات رو می آوردن. من تصور میکنم جرائم در ادارجات کاهش پیدا میکرد اگر چنین بود. یکی از دوستان چندی پیش رفته بود اداره ثبت اسناد کشور، برای منزلش سند منگوله دار بگیر. او گفته بود که آقا مثلا ایرادهایی که خب شما میری توی اداره وقتی بخوان یه رشوهی بگیرن، به هر حال شما هر چی کارت بی عیب هم که باشه، اونی که بخواد عیب بگیره براش کاری نداره. به طور مثال، مثلا ما داریم عرض میکنیم، به طور مثال گفت آقا بله، گفت این کار ما بی عیب، خدمت شما سند منقوله دارشو بدید ما بریم. گفت نه نمیشه. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه قبل از اینکه شما اینجا رو مثلا بسازی، قمری ها خونه نداشتن. این قمری چی اون گوشه خونه شما یه لونه کرده؟ تکلیف اینو اول باید مشخص کنیم، بریم میراث باستانی اونجا بگنیم قمری از زمان دایناسورها بوده یا قبلش یا بعدش بوده، اون نامه ای بده به شهرداری، شهرداری ببینه این با اصول فنیش میخونه، این قمری بچه نذاره اینجا بعد تخماش نیفته پایین بشکنه حیوان. و الی ماشاءالله این میگه من فهمیدم که آقا این قمری و... حالا من دارم مثال قمری میزنم، چیز دیگه اون گفته، نمیخوام اون مطلب عرض کنم. این کبوتر اومده لونه کرده، این بهانه است که این پولی میخواد. صحبت کردم با این شخص، شخصی رئیس اداره ثبت اسناد منطقه، باهاش صحبت کرد. آخسته به این نشه خودم بگم آقا اینا که من شما داریم که بهانه است، منم میفهمم بهانه است، انقدر میفهمم، حرف اصلی رو بزن. گفته ببین آقا، این آدمایی که اینجا نشستن، ما اینجا کامپیوتر نداریم، این کارمندا باید برن منزل، اینها برن کارشون رو درست بکنن، کار شما رو درست بکنن بیان، اینها حقوق مجزا میخوان، ولذا شما باید یک مبلغی بدی، شما این مبلغ رو بدیم به اینها، هم بدیم کمک به اینها بکنیم، و بندمی و خیال نکنی اهل رشوه هستم دارم حرام میگیرم از شما بخورم و من نماز خونم، روزه بگیرم، آدم حزب اللهی و متدینی هستم. حالا او داره میگه اینا رو که من هستم، ما نمیگیم هست، اینها هستم و حرام سرم میشه. آقا حلال و حرام سرم میشه و خیال نکنی من اینا دارم رشوه پول باج از شما میگیرم، نه دارم میگیرم به خاطر این مسائل که ما باید اینها رو درست بکنیم. چقدر باید بدم؟ گفته 3,000,000 تومان شما باید بدی تا کار درست بشه. رفتم اومدم، رفتم اومدم، تعریف میکردیشون، آخر سر به 1,000,000 تومان. کی 1,000,000 تومان رو گرفته؟ گفته من هم نه، به من نده، برو شما تو خیابون که رفتی آبدارچی ساختمون میاد دنبالت، از شما میگیرون خودش بلده چه کار بکن. خب حالا این آدم میره عالم برزخ، شما خیال میکنید همین حرفایی که اونجا میزنه، میگه من آقا حرام بلدم چیه، حرام حلال، حرام بلدم چیه، حلال بلدم چیه. تمام اینهایی که خانه های مصادره ای گرفتن توش مینشینن، تمام اینایی که اینایی گرفتن میشینن، اونایش حکم حاکم شرع بالا سرش نیست، حالا اوناش هم که از احتیاط بعضی میکنن، مال معلومی چی هست چی هست، شما تصور میکنید اینا روحشون بره عالم برزخ، این ثبت اسنادیان بره اونجا، شهرداری هایی هم که دارن رشوه میگیرن ارواح اینا بمیرن بره عالم برزخ. دقت بکنید، کسایی هم که مثل اینا هستن، یعنی علنن حرام رو یه کاری کرده، میگه آقا اشکال نداره، آقا بله این کارخونه چند میارزه؟ 1,000,000,000 تومان. میگه آقا این کارخونه ما مدیر عاملش تو هیئت دولت هستیم، تماس داریم، آقا هیئت دولت چیکار کنیم؟ میگه بدید به بخش خصوصی. چش فردا ما شروع میکنم به بخش خصوصی، ای امت قهرمان ما میخواییم کارخونه ها رو بدیم به بخش خصوصی که شما هم تشریف بیارید بگیرید. شما میرید همچین میکنم آقا ما این کارخونه رو بدیم قیمت بزنیم، بخش قیمتاتون همه رو بدید، همه قیمت ها رو میدن. اون قبلا با پسر خالش هماهنگ کرده، شما میای فلان قیمت میدی، همه ارزونتر هم به اون میفروشه که بعدا سودش رو با اون تقسیم بکن. کارخونه رفت در دست بخش خصوصی قرار گرفت. چه بخش خصوصی؟ بخش خصوصی که پسرخاله آقاست، آقای مدیر عامل، کسی که مثلا در برهیت دولت در تماس، فلان زمین زراعی اینجوری شد، فلان زمین مسکونی اونجوری شد، خانه های اینا دارم ساخت زیاد، هم چند تا صد تا خانه با هم بخوان بسازین، تمام و تمام مقوله هاییست از این دست، همه اینا بمیرن ارواحشون بره عالم برزخ. اینها دقیقا میشن تو همون لاین، تو همون فایلی قرار میگیرن که پیغمبر دیدشون، یعنی بهشون میگن جلوشون قضای خوب میذارن، قضای بد میذارن. اینا قضای حرام و بد، حرام که اونجا بهش نمیگیم دیگه، حرام میگیم قضای آلوده است دیگه، متعفن رو دارن میخورن در عالم برزخ بنابر عادتی که در دنیا کردن، همش پول زور گرفتن، باج گرفتن، به قیمت مفت زمینای مردم واشتن، کارخونه جات واشتن، تقسیم کردن، پولا رو خوردن، پولا رو واشتن شرکت زدن، پولا رو ورداشتن مال بیت المال، بانکای خصوصی زدن، همه اینا مصداق همینه. اینها روایت ببینید جبرئیل دو تا نکته رو بیان میکنه، یک ای پیغمبر اینها مدعیان حرام دارن میخورن، مدعیان حلال دارن میخورن، این عادت کردن تو دنیا بودن، علنا سینه‌شون هم ستر میکردن، میگفتن آقا ما داریم حلال میخوریم، حرام نمیخوریم. ببین نداره، بالاخره برزخی هست، بالاخره هست، اگه تو این دنیا این پولا رو تو بتونی بخوری بالاخره برزخی. حالا کاسبش هم همینطور، کسه کارمند دیگه‌ش هم همینطور، فرق نمیکنه. دوم جبرائیل هشدار میده، عرضه میدارد یا رسول الله ایشان از امت تو هستند. یه وقت نگیم اینا حوایون عیسی بودن، مال موسی بودن، مال داوود بودن، مال حضرت هود بودن، مال حضرت صالح بودن، نه اینا از امت تو، اینا همه اداره های تو هم که تو ثبت اسناد و شهرداری و جاهای دیگه نشسته بودن، تند و تند رشوه میگرفتن، ده بگیر، حالا آمدن عالم برزخ دارن گوشت متعفن میخورن. حدیث معراج این قسمتش داره بر ما ثابت میکنه که اینها قضا میخونن، بله اونایشون که آدم بدی هم همین قضای متعفنی که اینجا میخورد حالیش نبود، همین قضای متعفن رو اونجا داره میخوره. مجلس خاصیست، این تیکه رو نمیخواستم عرض بکنم، نگاه کنم دیدم اکثرا جوانن و اونایی هم که صدای ما رو میشنون انشالله از این جلسه هممون یه فیض خوبی برده باشیم، این تیکه اخلاقی رو هم عرض میکنم. تا حالا اینو نگفتم من خدمت شما ظاهرن، و و خدمت دوستان عزیزمون، خواهرها و برادرها. اینو من از خود سیمای جمهوری اسلامی ایران نقل میکنم، الان نوارشم خوشبختانه گرفتم و دارم. برنامه ای رو پخش میکرد در 2 سال پیش سیمای جمهوری اسلامی ایران که یکی از علما داشت صحبت میکرد. ایشون در بزرگداشت یک عالم که از دنیا رفته بودن داشت صحبت میکرد، ظاهرا مرحوم آیت الله شهابادی بود رحمت الله علیه، اگر اشتباه نکنم، ممکن اسمش من اشتباه کنم. ایشون فرمودن که ما یه دسته بودیم چند نفری رفتیم هندوستان. خواهش میکنم خوب گوش کنید آقایون، اگر ما نتیجه از این قضیه میگیریم، واقعا تا آخر عمرمون ممکنه مشقت و سختی هم داشته باشیم، ولی واقعا حرام خوری رو اگر در درصدهای کمی هم داریم کنار بذاریم. واقعا میخوام وصف کنم به این حدیث. میگه ما رفتیم در هندوستان پیش یه مرتاض. مرتاضها رو که میدونید دیگه، اینا حالا بحثی داره، من بعدا ان شاءالله بنا شده بحث پیرامون اینا خدمتتون تقدیم کنم. میگه یه مرتاضی نشسته بود اونجا، ما رفتیم پیش این مرتاض ببینیم اینا چی میگن، پیشگویی میکنن، خب از آینده میگن، از گذشته میگن، اینا به چه صورت هستن. میگفت در بین ما خادمی از خادمین حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هم بود. رفتیم اونجا پیش این مرتاض، گفت نشستیم اونجا و یه خود نشستیم خود صحبت کردیم و اینا، دیدیم که گفت یه ظرفی رو آوردن. ظرفی رو آوردم، خیلی معذرت، من میخوام چون این جریان رو دارم نقل میکنم، عذر میخوام از همه خانوم ها و آقایون. گفت این ظرف نجاست انسان توش بود. خواهش میکنم خوب گوش بدید. گفت نجاست انسان توش بود. گفتش که این ظرف رو گوشتن جلوی این. گفت این شروع کرد یک چوبی در آورد، این مرتاض هندی، این نجاست ها رو شروع کرد هم زدن. خوب هم زد. گفت ما هم داریم نگاه میکنیم. نشستیم حالون به هم خورد، ولی می‌خواستیم خب کارهای اینا رو ببینیم که اینا چه جوریان چه بنسن کردیم، تحمل می‌کنیم. حالا این خادمم جسته ما می‌خوریم، ظاهرا مثل اینکه اون عالمی هم که ایشون داشت نقل قول ازش می‌کرد ایشون هم بود. به خوب به هم زد، خوب که به هم زد قاطی شد این نجاست ها. ببخشید معذرت می‌خوام عرض کردم، قصد جسارت ندارم، مجلس هم نمی‌خوام که بخش شما، می‌خوام نتیجه رو ببینیم چی. میگفت انگشت سبابه‌شو کرد تو این نجاسات، آورد بالا، گذاشت رو دهنش. این خادمی که ما نشستیم چندشمون شد، چشمونو بستیم، یه خود لای چشمون باز کردیم ببینیم چیکار میکنه. خادمه بلند شد گفت اه 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 اه، حالمو به هم زدی، کسافت، کثیف، این چه کاریتو کرد. بلند شد از در بره بیرون. گفت مرتاضه بهش گفت، یعنی ما گفت شناسایی نداده بودیم، ما هم نگفته بودیم ما چی هستیم، ما دون میشه مثلا اسم طرف، گفت علی آقای فلانی، مثلا آقای علی حسینی حسنی هرچی، فرزند فلان، خادم حرم امام هشتم شیعیان. یا جلو گفت این مات شد، اومد جلو. گفت خوردن این نجاست بدتره یا خوردن اموال حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام؟ گفت این خادم لال شد، لال، هیچ. دقت حدیث معراج رو بکنیم، تمام این حرام هایی که ما بخوریم همش همون نجاست است. مرتاضه بیدین چون برای نفس خودش زحمت میکشه این رو میفهمه، میدونه، اونم دچار یک خریتی است و جهالتی است و اون اینه که داره نفس خودش رو میخواد بروز بده. این کیف میکنه به این که بگه من پیشگویی میتونم بکنم، اسم تو بکنم، بحثی داره، کاری نداریم. او همین مطلب رو میفهمه. توی مسلمان موحد شیعه اثناعشری چطور نمیفهمی حرام آتشه، حرام خوری نجاسته؟ این همون نجاست است. پیغمبران در روز حدیث معراج میفرماید گوشت متعفن، گوشت آلوده اینو داره میخوره. چطور تو نمیفهمی داری این گوشت متعفن رو میخوری؟ چطور اینا رو داری از به خدمتتون اینجا توجیهش میکنی؟ سفینت البهار جلد 1 صفحه 71، امام صادق علیه السلام در حدیث، یعنی در قسمتی از یک حدیث طولانی، حضرت میفرمایند که لکن به خدا سوگند که من امام صادق می ترسم بر شما که شیعیان من هستید از برزخ، لفظ برزخ تصریح شد، از برزخ. راوی گفت چیست برزخ؟ دقت بکنید دیگه، حدیث از این سریع‌تر. حضرت فرمود برزخ قبر است از زمان مردن تا روز قیامت، اینو بهش میگن برزخ. اجازه بدید من چند تا خطم از کتاب منازل الاخره مرحوم آیت الله قمی، یک عالم بسیار بزرگوار، براتون بخونم که عالم برزخ بدونید حیاتش به چه صورته. با ما حرف میزنن، رابطه با ما دارن، رابطه یک طرف است، از طرف عالم برزخ هست، از طرف ما نیست، از طرف ما رابطه قطع به این صورت که ما ارتباط برقرار کنیم، ما میتونیم با اعمالمون با عالم برزخ ارتباط برقرار کنیم. این جمله یادتون داره، با اعمالمون. دقت بکنید، از لب و لباب مال قطب راوندی است نقل شده که در خبر است، یعنی روایتی است، که مردگان در هر شب جمعه از ماه رمضان می آیند در عالم دنیا، پس فریاد می کنند هر یک از ایشان به آواز گریان که ای اهل من، ای فرزندان من، ای خیشان من، مهربانی کنید به ما به چیزی، خدا رحمت کند شما را، ما را به خاطر بیاورید. من خواهش میکنم خوب دقت کنید، ما وقت نداریم، 2-3 دقیقه وقت داریم، باید سریع بخونیم بریم. عالم برزخ او داره صدا میزنن، مردگان ما نمیشنویم. فراموش مکنید ما را، رحم کنید بر ما و بر قربت ما، پس به درستی که ما ماندیم در زندان تنگی و اندوه و زاری و غمی و سختی، پس رحم کنید بر ما و بخل نکنید به دعا و صدقه برای ما، یعنی بر ما دعا کنید و صدقه برای ما بدید، شاید خدای تعالی بر ما ترحم کند پیش از آنکه شما مانند ما شوید. این احوالات گناهکارانیه که بدون توبه رفتن در عالم برزخ. ادامه میدن، ای دریغ که ما توانا بودیم در دنیا، مانند شما بودیم، ای بندگان خدا بشنوید سخن ما را و فراموش نکنید ما را، به درستی که این زیادی های معاش که در دست شماست در دست ما بود، ما خرج نکردیم آنها را در راه خدا و منع کردیم حق را، پس گردید آنها، یعنی این اموال، وبال گردن ما و منفعتش برای دیگران ماند. مهربانی کنید به ما به یک درهم، یعنی یه پول سیاه، یا قرصنانی، یه دونه نون، یا پاره از چیزی که در راه خدا برا ما بدید. پس ادامه روایت می فرماید که فریاد می کنن چقدر نزدیک است که گریه کنید بر نفسهای خود، ای اهل دنیا شماها، و سودی ندهد، چنان که ما گریه کردیم و حالا دیگه سودی به ما این گریه ها نمیده، پس کوشش کنید پیش از آنکه مثل ما شدید. فریاد اهالی آدم برزخ به اهالی دنیا، ارتباط یک طرفه با صحبت کردن، اونا میگن، صحبت هم میکنن، شما هم صحبت میکنی، اونها میشنون صحبت شما رو، ما نمیتونیم اونها رو ببینیم، ما نمیتونیم مستقیم میشنیم به طور محاوری و مکالمه صحبت کنیم، اما اونا صحبت های ما رو میشنون، ما صحبت های اونها رو نمیشنویم، اونا دارن به ما میگن. و کاری که ما میتونیم انجام بدیم کار خیر، خیرات، باقیات، صالحات در تمام ابعادش برای کسانی که در عالم برزخن و برای خودمون انشاءالله که چنین باشه، و مجالس دیگر و ادامه بحث هایی که انشاءالله در این زمینه خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.